أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. با سلام و آرزوی توفیق و سلامتی و سعادت و عاقبت بخیری برای همه عزیزان. سیر بحث این گونه بود که مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار استدلالی رو نقل نمودن که طی آن مستدل از راه وجود علم اجمالی نسبت به مقیدات و مخصصاتی که برای اطلاقات و عمومات کتاب و سنت وارد شده اند بر عدم جواز تمسک به اصالت العموم در عمومات وارد در خطابات شرعی استدلال کرد. اما ما در مقام اشکال بر این استدلال گفتیم نمیشه از طریق استدلال به وجود علم اجمالی وجوب فحص در همه خطابات عامه وارد در خطابات شرعی رو ثابت کرد، برای اینکه این علم اجمالی به یک قدر متیقن و یک مقدار زائد منحل شده و هر جا که علم اجمالی منحل بشه نسبت به اون قدر زائد شک بدوی پیش میاد و جای احتیاط نیست بلکه جای براعته، یعنی در اون موارد زائد بر قدر متیقن لازم نیست فحص انجام بگیره. بعد از اشکالی که ما بر استدلال وارد کرده بودیم، محقق نائینی در مقام دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی نسبت به مخصصاتی که برای بعضی از عمومات شرعی وارد شده است کردند و فرمودند نخیر، فحص در همه این عمومات لازمه و نمیشه بدون فحص به اصالت العموم تمسک بشه. ابتدا مقدمه ای رو چیدند و بعد فرمودند که علم اجمالی که دایره بین اقل و اکثره یا به نحوی است که از اصالت برخوردار نیست بلکه در حقیقت از دو قضیه که یکی متیقن و دیگری مشکوک است به وجود اومده، که بله در این فرض ایشون میفهمن ما هم قبول داریم که علم اجمالی منحل میشه و استدلالی که به علم اجمالی صورت گرفته مواجهه با اشکال میشه، اما در صورت دوم که معلوم بالاجمال دارای عنوانی است که به وسیله اون عنوان به معلوم به اجمال اشاره میشه و اون عنوان صدقش بر اقل و اکثر به نحوه مساوی است بدون اینکه تفاوتی در میان باشه، در اینجا علم اجمالی در واقع به وجود مخصص هایی که در کتب روایی وارد شده اند تعلق گرفته. مثل اینکه تردید داره در 100 میلیون و 150 میلیون قرض، اما میدونه این رو در دفتر ثبت کرده، لذا معلوم بالاجمالش معاف دفتره. خب اینجا جایی برای انحلال علم اجمالی وجود نداره تا نسبت به قدر زائد بر قدر متيقن بگیم شک بدوی حاصل شده و براءت نسبت به وجوب فحص از مخصص جاری میشه و بدون فحص میشه به عموم تمسک کرد. نخیر، وجود این علم اجمالی اقتضا میکنه که فحص از مخصص تا حد اکثر صورت بگیره. حال در جلسه امروز اجازه میخواییم که فرمایش محقق نائینی رو مورد نقد قرار بدیم و دفاعیه ایشون از استدلال به وجود علم اجمالی بر ورود مخصصاتی بر عمومات شرعی رو نپذیریم و مواجهه با دو اشکال بدونیم. اشکال اول یک اشکال نقضیه و اون این که درست است که همانگونه که محقق نائینی در فرض دوم برای علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر فرمودند، گاهی برای معلوم بالاجمال عنوان خاص صادق بر اطراف علم اجمالی وجود دارد، مانند عنوان مافد دفتر که ایشون به عنوان خصوصیتی برای بدهی که فعلا مردد بین 100 میلیون و 150 میلیون هست آوردند. اما ملاحظه می کنیم که اثری بر این عنوان در خطابات شارع، یعنی در آیات قرآن و روایات وارده از معصومین علیهم السلام، ذکر نشده. بلکه تمام بدهی ها اصلا با در نظر گرفتن جنبه های مختلفی مثل زمانش، مثل مکان بدهی، مثل غایت و انگیزه از گرفتن بدهی، اینا وقتی در نظر گرفته بشه هر بدهی دارای خصوصیت یا چند خصوصیت هست. مثلا اگر شما اقدام به گرفتن بدهی از رفیقتون در اول ماه بکنید، و الان مردد باشید که آیا 100 میلیون گرفتید یا 150 میلیون، بدهی شما با توجه به اون زمانی که اون رو گرفته اید دارای یک ویژگی و خصوصیت و عنوانیه. میگید آقا این بدهی که در اول ماه بوده نه در وسط و آخر ماه. مثلا یا اگر در مکان خاصی این بدهی رو اگر از شخصی گرفته باشید، یا انگیزه خاصی مثلا بدهی گرفتید برای خریدن لپتاپ، اونجا میگید این بدهی که این خصوصیت داشت که به غایت و انگیزه خریداری لپتاپ گرفتم الان مردد بین 100 میلیون و 150 میلیونه. پس هر کدوم از این بدهی ها رو شما در نظر می گیرید میتونند با لحاظ جنبه های مختلف دارای ویژگی و عنوان خاصی بشن، درست همان گونه که مرحوم نائینی عنوان ما فی دفتر رو به عنوان یک ویژگی و خصوصیت در مثال خودش آورد. حال در این همه مثال هایی که زدیم میبینیم که نسبت این عنوان یا نسبت این ویژگی و خصوصیت که در بدهی وجود داره به هر کدام از اقل یا اکثر مساویه. این بدهی که در اول ماه گرفتم به نحو مساوی بر 100 میلیون صدق میکنه، بر 150 میلیون هم صدق میکنه. بدهی که در فیضیه گرفتم بر 100 میلیون و بر 150 میلیون، بدهی که به انگیزه خرید لپتاپ گرفتم هم بر 100 میلیون صادقه هم بر 150 میلیون. حال که دقت کنید با توجه به این مواردی که عرض کردیم و خلاصه ای که ازش در نظرمون هست، میگیم آقای محقق نائینی شما در مورد بدهی که عنوانش مافی دفتر بود، بدهی به این عنوان، احتیاط رو واجب کردید. آیا شما در این مثال هایی هم که ما امروز آوردیم که دوران امر بین اقل و اکثر بود بازم احتیاط رو واجب می دونید؟ روشن است که در این موارد وجوب احتیاط و لزوم عمل به اکثر و پرداخت نمودن اکثر رو کسی لازم نمیدونه. پس این اشکالاتی، این مثالهایی که آوردیم فرمایش شما رو نقض میکنه، این اشکال نقضی بر فرمایش محقق نائینی. اما دومین اشکال، اشکال حلیه. عزیزان باید یه مقداری حوصله به خرج بدن. این اشکال حلی مقدمه چینی داره و بعد باید به نتیجه برسیم و معلوم بشه که چی میخوایم بگیم و احتیاج به بحثی در جلسه آینده هم خواهد بود. لذا اجازه بدید گام به گام بحث رو پیش ببریم به عنوان اشکال حلی بر فرمایش محقق نائینی. و اون این که میگیم آقا عنوانی که برای معلوم بالاجمال وجود داره که علم اجمالی بهش تعلق گرفته بر سه قسم. قسم اول این که معلوم بالاجمال در لسان شارع درسته مستقیماً موضوع یک حکم شرعی، حالا خواه اون حکم شرعی تکلیفی باشه یا وضعی باشه، واقع شده. ولی مکلف نمیتونه مستقیما اون رو ایجاد کنه، بلکه از طریق اتیان سببش قادر بر ایجاد اون موضوعه. به عبارت دیگر اون چه که متعلق حکم است و معلوم بالاجمال مقدور بالواسطه یا مقدور مع الواسطه است، به واسطه اون سبب که برای این موضوع وجود داره. حالا نگید چطور خودش مقدور نیست، مقدور بالواسطه است. خب همین مقدور بالواسطه بودن برای تعلق حکم به اون معلوم بالاجمال، به اون موضوع یا متعلق کفایت میکنه. لازم نیست حتما مقدور بلاواسطه باشه. مثلا اگر در باب طهارت اگر مراد از طهارت عبارت از حالت نفسانی معنوی باشد که بعد از طهارات ثلاث حاصل میشه، نه نفس وضوء و غسل و تیمم، چون در بحث طهور دو مبنا وجود داره که آیا مراد از او یعنی همین خود این عمل خارجی وضوء و غسل و تیمم، این یک مبناست. مبنای دیگه اینه که نه، منظور از طهور یعنی اون حالت نفسانی که با انجام دادن این طهارات ثلاث برای مکلف ایجاد میشه. اون حالت نفسانی طهوره، نه خود این افعال. این افعال سببند. خب در اینجا وقتی خطابی مثل لا صلاة الا بطهور، خب در مقام بیان یک حکم وضعی از سوی شارع وارد شده، شارع با انشاء این خطاب در صدد شرطیت طهارت برای نماز. خب اینجا اگر وضوع کاملی تحقق پیدا بکنه روشنه که طهور شرعی که در خطاب شارع وارد شده بود تحقق پیدا کرده. در این صورت اول از عنوانی که برای معلوم بالاجمال وجود داره، ببینید اگر در مورد بعضی از اجزاء یا شرایط وضوع به نحو اقل و اکثر تردید حاصل بشه، نمیدونم آیا دست رو مثلا تا آرنج باید بشورم یا یه وجب بالاتر از آرنجم بشورم، نمیدونم آیا مسح سر مثلا جزء وضوعه یا جزء وضوع نیست، خب نمیدونم، اینجا بله حتما باید احتیاط کنیم. برای اینکه این شک ما شک در محصل عنوان، اسم این شک اصلا اینه که شک در محصل عنوان، نمیدونم عنوان حاصل میشه، عنوان وضو صدق میکنه یا صدق نمیکنه بدون کشیدن مس بر سر. حالا در معنی فی درست مأمورم به در خطاب شرعی تهوره، فرموده لا صلاة الا به تهورین و تهور امر بسیطیه، ولی مراد این بوده که اون طهارات ثلاث رو انجام بده تا این حالت نفسانی باطنی برای تو حاصل بشه. یعنی امر به سبب این طهور معنوی که همون طهارات ثلاث باشه و هر کدوم از اونها مرکب بودند و میتونستن مردد بین اقل و اکثر باشند متولد شده. بنابراین اگر در اتیان سبب یعنی اون وضوع یا غسل یا تیمم اکثر رو مراعات نکنیم، اکثر رو مراعات نکنیم و جز یا شرط مشکوک رو انجام ندیم، اینجا در تحقق طهور که یک امر بسیطیه و شرط نمازه شک میکنیم، چون نمیدونیم اصلا وضوع گرفتم یا نگرفتم، آیا بدون مسح بر سر وضوع صدق میکنه یا نمیکنه، بدون شستن زیر پا مثلا غسل صدق میکنه یا نمیکنه، شک در محصل عنوانه. و معلومه اگر وضوع نباشه یا اگر غسل صدق نکنه یا هر کدام از طهارات سگانه ای که عرض کردم صدق نکنه، وضوع نبود طهارت معنوی حاصل نخواهد شد، غسل یا تیمم نبود طهارت معنوی حاصل نخواهد شد. لذا اینجا میگیم بله، آقای محقق نائینی احتیاط باید بکنیم و اون شرط یا جزء زائد رو هم اتیان کنیم تا نسبت به فراغ ذمه از مشروط به اون شرط یا از مرکب از اون جزء اطمینان حاصل کنیم. این صورت اول، در این صورت مشکلی نیست. اما صورت دوم اونجاست که معلومه بالاجمال در لسان شارع بازم درسته مستقیماً موضوع یک حکم شرعی، حالا اما از این که تکلیفی باشه یا وضعی، واقع شده و این معلوم بالاجمال مقدور بلا واسطه مکلفه، خود اون عنوان مقدور مکلف هست، نیاز به واسطه نداره، نیاز به اتیان سبب برای رسیدن به اون مسبب نیست. مثلا فرض کنید خطابی مثل اقیم الصلاة از سوی شارع صادر شده. خب وقتی این خطاب صادر شد متعلق حکم چیه؟ چه عنوانی است که امر به او تعلق گرفته؟ خب عنوان صلاة، صلاة خودش مقدور بلا واسطه مکلف، مکلف میتونه مستقیما نماز رو ایجاد بکنه، اتیان بکنه. حالا اگه شک کنیم که آیا سوره جز برای نماز هست یا نه، خب معلومه در اینجا مأمور به ما که نمازه و امر به او تعلق گرفته به هر حال مجموعه‌ای مرکب از اقوال و افعاله و آثاری مانند معراج المؤمن، قربان کل تقیین، نهی از فحشا و منکر، ستون دین بودن و امثال اینها بر اون مترتبه. خب این صورت دوم، اگر تردیدی بین اقل و اکثر واقع بشه، اینجا از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. اقل و اکثر ارتباطی یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع اکثر واجب باشه با اتیان اقل، گویا مکلف هیچ عملی انجام نداده. اگر سوره جزء واجب باشه، مکلف نماز رو بدون سوره بخونه، انگار هیچ کاری نکرده. نه اینکه بگی آه تا این مقدارش که قبوله، حالا بعدم برو سوره ایم بخون زمیمهش کن. نه خیر. خب وقتی شد اقل و اکثر ارتباطی در مباحث اشتغال، آیون اختلاف دارن که در اقل و اکثر ارتباطی وظیفه چیه. ادعی براعتی شدند و ادعی قائل به اشتغال شدند. و یادآوری میکنم که مرحوم آخوند در مباحث اشتغال در جلد دوم از کتاب‌های خطی از صفحه 228 تا 235 این بحث رو مفصل مطرح کرده و نهایتاً در جریان براعت قائل به تفصیل شده. فرموده که از نظر شرعی براعت جاریه، این رفع ما لا یعلمون جریان پیدا میکنه، اما قبح عقاب بلا بیان و براعت عقلی جاری نیست. به هر حال بس اینجا در این صورت دوم اینگونه نیست که همه قائل به احتیاط بشند آقای محقق نائینی. اما صورت سوم اینجا اصلا معلوم بالاجمال در لسان شارع مستقیما موضوع یک حکم شرعی واقع نشده، بلکه یکی از ملازمات یا مقارنات موضوع حکم شرعیه که موضوع واقع شده. این در مقام تصور صورت سومه، اما به نظر ما اصلا چنین فرضی رو نمیشه پذیرفت، به خلاف محقق نائینی که تصویر دارن این مورد رو، ولی این رو نمیشه پذیرفت. برای اینکه همان گونه که در باب استصحاب مستصحب رو میگیم یا باید خود حکم شرعی باشه مثل وجوب نماز جمعه، نمیدونم حرمت شرب خمر و اینها، یا نه موضوع دارای حکم شرعی باشه مثل استصحاب حیات برای مترتب کردن وجوب نفقه زوجه یا برای مترتب کردن حرمت تقسیم اموال. و الا اگر حکم شرعی یا موضوع زی حکم نباشه، اون اصل میشه اصل مثبت و حجت نخواهد بود. در تنجیز علم اجمالی و حکم به وجوب احتیاط هم شرط است که علم اجمالی به خود تکلیف، مثل علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه، یا به موضوع دارای اثر شرعی که اونجا وجوب حکم شرعی بود، یا موضوعی که دارای اثر شرعیه مثل علم اجمالی به خمریت یکی از دو مایع. خب اینجا اگه بدونیم این مایع سمت راستی خمره، موضوع برای حکم شرعیه، حرمت شربش میاد، نجاستش میاد. پس اگر به خود تکلیف یا به موضوع دارای اثر شرعی تعلق گرفت، حکم به تنجیز علم اجمالی میشه. ولی در صورت سوم که شما دارید میگید به مقارنات و ملازمات تعلق گرفته، اینجا اصلا جای احتیاط نیست، اینجا علم اجمالی منجز نیست. حالا این سه صورت رو که برای تبیین اشکال حلی مطرح کردیم مد نظر داشته باشید تا به ادامه بحث برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.